اون به صورت آزمایشی همه نانوایی ها رو متصل بکنن به کارت خان که چی بشه؟ که وقتی کارت میکشن دقیقا بفهمن یک نانوایی چقدر در روز نان فروخته. اما همین که گفته میشه فردا شبکه های معاند، پس فردا رسانه های اون طرفی، بس این فردا کارشناس هاشون همه میفتن رو مخ مردم کار کردن که مردم این دستگاه اصلا اسمی از کارتخان مطرح نمیشه اینجا. اینها به خاطر اینی که کپونی بکنن، نون به شما ندن، فردا پس فردا کمش بکنن، اصلا مردم رو مشوش میکنن. یعنی در این قضیه تشویش میفته توی ذهن مردم، ناراحتی و نگرانی میفته آیا واقعا این اتفاق میخواد بیفته. ولی در اصل قضیه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی به اصل قضیه نگاه بکنیم اصلا موردی پیش نیومده. اینهاست البته در جایی هم که ما به عنوان اجرا دولت دامن نزنه به این قضیه، خودش هم بستر رو فراهم نکنه که این نفوذ به نتیجه برسه. اگر شما میخوای این دستگاه کارتخان رو بیایی بذاری توی این نانوایی، اینقدر دیگه احتیاج به دادار دودور نداره، اینقدر دیگه احتیاج به تبلیغات نداره. و دقیقا تفهیم کنید مردم رو که مردم این دستگاه دستگاه کارتخان ها، این دستگاه اصلا ربطی به سهمیه نان شما نداره. چرا اینقدر روی این قضیه مانور میدید که دیگری هم از این یک ابزار و یک دستاویز پیدا بکنه برای اینی که بتونه نفوذ بکنه و به اقتصاد مملکت و به روح و روان مردم ضربه وارد بکنه؟ ما اینها را الان داریم به عینه میبینیم که چطور به صورت موریانوار وارد شدن از نظر اقتصادی و دارن روی مخ مردم، روی ذهن مردم دارن کار میکنن و اعصاب مردم رو دارن به هم میریزن که این اعصاب خوردی میتونه عواقب خیلی بدی رو در جامعه داشته باشه که دولت باید پادزهر این رو سریعا تزریق بکنه با برنامه ریزی صحیح، سیاستهای درست، عملکرد قابل قبول و تیم قابل قبول.
متشکرم از شما آقای سبزعلی پور. آقای دکتر، بحثی که شما مطرح کردید در واقع یه شکلی از اجتماعی سازی این نفوذ اقتصادیه دیگه، یعنی به قول شما روی روان مردم تأثیر گذاشتن، کار کردن، یک در واقع تکنیک، در واقع به لحاظ رسانه‌ای تکنیک پراکنده منسجم ما بهش میگیم، چیزای بی ربط به هم بافتن، بعد یک جای اینها رو به هم متصل کردن و بعد بهره برداری کردن. واقعا در تکنیک‌های مختلفی که استفاده میکنن، حالا از چرم خیس بگیرین تا زمین حاصل خیز، این تکنیک پراکنده منسجم اخیراً همونطور که شما هم گفتین خیلی خیلی داره در واقع به عینه دیده میشه. مثلا آقای حاجی پور اینجا حضور دارن، استادمان در عرصه رسانه، دیگه مسلطن روی این تکنیک ها و میبینن که چطور دارن عملیات روانی میکنن. آقای حاجی پور شما هم یه نکته مهمی گفتین تو بحث نفوذ، این که روی تصمیم ساز و تصمیم گیر ما در واقع اینا یه نفوذی میکنن و تأثیر میگذارن. من دوست دارم هم شما راجع به فرمایش های دکتر صحبت بکنین، این اجتماعی سازی، این نفوذ اقتصادی، این تصویر سازی که دارن خصوصا در رسانه هاشون میکنن، هم زحمت بکشین درباره این نفوذ در عرصه های تصمیم ساز و تصمیم گیر اقتصاد کشور. این که حالا شما خیلی تسلط دارین تو حوزه در واقع جناح سیاسی و گروه های سیاسی و اینها، که یه نگرش ما نمیتونیم، این که یادتون باشه چند سال پیش اون چهره در واقع سیاسی گفته بود که ما در حد تولید آبگوشت بز باشیم و بیشتر از این نمیتونیم، این چه خطراتی داره؟ یا به قول آقای دکتر چه کار باید کرد مقابل این ماجرا؟
ارشاد حضور شما که اگه یک ما رصد و پایشی به فضای رسانه کشور خودمون داشته باشیم و فضای رسانه جریان حالا ضد انقلاب و برانداز و جریان حتی رسانه‌ای در حقیقت غربی، کاملا متوجه هستیم که اونها برای جمهوری اسلامی ایران داره برنامه و راهبرد مختلفی هستن و از اونجایی که یک رسانه در قدرت پشت گفتمان هستش، از رسانه به نحو احسن استفاده میکنن و عملیات روانی خودشون جلو میبرن. مسئله که بارها مورد تاکید رهبریم قرار گرفت که اینها خیلی از اینها در فضای مجازی دارن دقیقا تبلیغات میکنن و یک کارتل رسانه های سنگین میاد و در آن شروع به تحریف واقعیت و جعل واقعیت و وارون نمایی حتی بکنن. تقریبا چیزی که تو فضا داره مشاهده میشه این هست که توی مدت همزمان با شدت گرفتن تحریم های هوشمند، مشاوران خائن ایرانی که رهبری هم تأکید کرده بودن که به حال اطراف امریکایی هستن و هم به اونا دارن خیانت میکنن و ملت خودشون از زمان میتونن خیانت میکنن، با توجه به شناختی که و دقیق دستگیری هایی که در داخل ایران داشتن تلاش میکردن که در فضای رسانه و فضای شبکه های اجتماعی به اجتماعی سازی این سه موارد بپردازن. اگر من بخوام همین رو تقاطع بگیرم ببینم که اینها چه اقداماتی انجام دادن، اول اتفاق این هستش که اینها با توجه به بازی های داخلی خودشون سیاه نمای شرایط ایران تو دستور کارشون هستش. دوم یک کدرنمایی از افق و از آینده این هستش که افق وجود نداره، آینده وجود نداره. سوم مثلا یک تولید حراس نسبت به آینده دارن میکنن که آقا وضع مملکت خوبه. چیزی که رهبری من گفتم آقا توی مملکت اتفاقات خیلی بزرگی افتاده و دستاوردهای زیادی ما داشتیم و بحث جهاد تبیین رو مطرح کردن که باید مسئولین هم توی این حوزه فعال شن، این دستاوردهای نظام تو حوزه‌های مختلف بیان میکنن. به حال جمهوری اسلامی توی این 42 سال زحمات بسیاری کشیده و دستاوردهای بسیار بزرگی هم داره، اما خب سیستم غربی و سیستم رسانه غربی اجازه نمیده که اینها خوب دیده شه و این مدام اهمال هم از داخل هست برای تبیین این مسائل. پس مسئله بعدی که تولید حراس اجتماعی نسبت به آینده هستش، تولید ناامنی روانی در جامعه هستش که اتفاق داره میفته، تلاش برای اقای ناکارآمدی هستش، تلاش برای کاهش مشروعیت ها هستش و به حال وجود یه سری اعتراضاتی که هستش سعی میکنه رسانه بیگانه و رسانه داخل و بازیانو بین یه سری ضریب بدن. مجموع اینها باعث میشه که این جریان داخلی که بازوی در حقیقت اون نفوذ هستش و در خارج از کشور داره مدیریت میشه، تجویزشون به این میشه که حتما در جمهوری اسلامی ایران بعد یک سری اتفاقات خیلی مبنای اتفاق افتاده که سیاست کلی نظام تغییر کنه، سیاست مربوط به سیاست خارجی تغییر پیدا کنه، ما حتما باید احیای برجام داشته باشیم متناسب با خاصی که طرف غربی داره، بدون که هیچ اشاره‌ای بکنن این طرف غربی هستش که برجام خارج شده و خواسته‌ای که ایران داشته خواسته مشروعی بوده و اگه قرار برنشی که حتی اگه حرف قرار زده باشه این طرف آمریکایی هستش که باید بیاد پاسخ بده که چرا بعد از تحقیق کرده ارتشگنی کرده، این همچنان ادامه داره. پس این فضا داره ساخته میشه، جریان داخلی هم داره اینها رو اجتماعی سازی میکنه که همچنان مسیر ما از مسیر غرب میگذره، مسیر تمکین میگذره و مسیری که باید به خواسته اینها دقیقاً آری گفتش. حالا این جریان داخلی که داره این در حقیقت عملیات انجام میده و این کارسازی رو انجام میده، نکته اساسیش این هست که به تبریه احبری فرمودن گفتن یه سری انقلابیون خسته پشیمان، انقلابیون منفعلی بودن که دیگه مثل سابق فکر نمی کنن، از انقلابی بودنشون بریدن، از انقلاب بودنشون خسته شدن، انقلابی بودن رو در حقیقت دیگه تجهیز هم نمی کنن. یه بخش از اینها هستن، یه بخش هم خب نیروهایی هستن که کاملا تفکر غربی دارن و احساس میکنن همچنان با تفکر غربی میشه مدیریت اداره کرد. اینها موقعی که چه بخشی که در قدرت بودن چه بیرون قدرت بودن از ابزار رسانه استفاده کردن، تبدیل به اجتماعی سازی این مفاهیم کردن که ما نمیتوانیم، ما توانایی نداریم و گریزی نیست از این که ما بتونیم روپای خودمون بیسیم و اینها سعی کردن به انهای مختلف این که ایران یک قدرت دست چندم هستش و ایران باید بپذیره که زیر سایه آمریکا زندگی کنه، این مدام داره تکرار میشه و اینو میخوان اجتماعی سازی بکنن، هرچند که انقلاب داره مسیر خودش رو میره، داره تولید قدرت خودش رو میکنه و باید به نظر میرسه که ما در حوزه رسانه‌ای مجموع مسئولین ما یه اقدام جدی بکنن، یه ایده سازی جدید انجام بدن، بتونیم زبان عامه فهمتری مثلا ما بتونیم برای تامین دستاوردهامون تبیین کنیم. یکی هم هستش که باید این جهاد تامین واقعا شکل بگیره. جمهوری اسلامی ایران دستاورد داشته، دستاورد خوبی هم داشته، حوزه‌های مختلف مشکلات هست، مشکل هم طبیعی هم هست، هر کشوری دیگه جای ایران بود با وجود این همه تحریم‌ها شاید چندین کشور فرو می‌پاشیدن، ایران داره کار میکنه و به تعبیر رهبری این هوش در حقیقت تحریم‌های هوشمند شکست هم خورده به تعبیر خود آمریکایی‌ها. اینها باید گفته شه و باید مانع از این بشیم که این سیاه‌نمایی تو حوزه فضای شبکه‌های اجتماعی بخواد رو تعبیر آقای دکتر رو اعصاب مردم، رو روان مردم تاثیر بذاره و این ناامیدی ایجاد بکنه.
متشکرم از شما آقای حاجی پور. آقای دکتر، آقای حاجی پور راجب اجتماعی سازی این جریان و اینکه در واقع این مسئله رو چطور طرف مقابل داره پیش میبره که شما هم به نظرم بحث رو به درستی هدایت کردید به این اتفاقی که الان داخل کشور داره میفته، این که چجور دارن رو اعصاب روان مردم کار میکنن تو بسته‌های خبری مختلف. مثلا یه خبر راجع برجام میگه که کن نهو مثلا الان برجام تو این چند سال داشته اجرا میشده و چقدر ما از به قول اون چهره سیاسی چقدر ما از این گلابی های برجام استفاده کردیم، یا مثلا در بحث بعدی میرن تو آب و محیط زیست، مثلا بعضی از این مسائل محیط زیستی که مطرح میکنه، اصلا ربطی نه به نظام داره، یه چیز در واقع حادث شده، چیز طبیعی است که بدتر از اون. مثلا شما در آمریکا روزی نیست که تصویری از یک آتش سوزی گسترده رو مثلا اونجا که تازه میبینید، خیلی مثلا حالا بعضا کمکاری هایم تو انتقادهای خودشون هست تو رسانه‌های خودشون که نتونستن کنترل بکنن، یا مسائل دیگری. انقدر مسائل مختلف رو همونطور که گفتم تو پراکنده گویی های مختلف به هم دیگه متصل میکنن که شما بعد از اون بخش خبری مثلا 40 دقیقه‌ای یا 30 دقیقه‌ای بلند میشید و میگید چقدر ما بدبختیم، یعنی یک حسی رو به شما حادث میکنن، وارد میکنن. الان در بحث اقتصاد هم همینه، مثلا در همین فقره کارتخونهای نونوایی ها شما این نکته از میان همه مسائل اقتصادی که تو همین یک دو ماه اخیر مطرح شد و روش عمل شد یه دونه دست گذاشتید و یه دونه اتفاقا جز جالباش هم بود که اصلا توی یه استانی توی یک جای اونم تازه نه همه نونوایی ها، شاید مثلا پایلوت آزمایشی چند تا نونوایی رو میخوان یه کارتخون بذارن. ما اینجا آقای حاجی پور هم درست گفتن، ما در عرصه رسانه ما چی کار کنیم؟ یعنی هی مثلا خب شما در همین داستان یارانه ها در صدا و سیما فکر کنم دیگه فقط بعضی وقتا یه چیزی پخش میگرد، همش دیگه داشت راجع به یارانه ها تصویر سازی میکرد و نشون میده که آقا این اتفاق یارانه اینجور واریز میشه، خدا آقای رئیس جمهور صحبت کردن. ما چی کار کنیم در بحث نفوذ اقتصادی؟ در بحث حالا نفوذ که ما میگیم، شاید تصویر تو ذهن که ایجاد میشه اینه که فقط مسئول، منظور ما اینه که یک مسئولی رو اینها جذب کردن که این مسئول برود در تصمیم سازی یک تصمیمی بگیرد که عواقب حادث بشود که افتاده و داشتیم و داریم و اصلا ما منکرش نیستیم. اما نفوذ که فقط پهنه و سطحش در سطح یک محصول نیست که مسئول نیست که، در سطح جامعه است. همون نکته اجتماعی سازی که آقای حاجی پور هم خوب بازش کردن. چی کار باید بکنیم؟
چون یواش یواش داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، اجازه بدید که من یه فشرده و سریع موردی رو اشاره بکنم، هم سوال حضرت عالی رو پاسخ بدم. ببینید کلا در خصوص نفوذ اقتصادی که صحبت شد، اصلا مشخص شد که نفوذ یعنی چی. شنونده محترم باید بدونه نفوذ یعنی این که به هر صورت طرف مقابل ما یا دشمن ما با هدف این که میخواد به ما ضربه بزنه، با هدف این که میخواد زمینه اون ضربه زدن به نظام رو فراهم بکنه، از درهای مختلف وارد میشه که یکیش هم و یکی از درهای بسیار مهمش و اون کانالهای مهمش اقتصادی است که بیاد و ایجاد نارضایتی بکنه که نهایتاً بهره برداری سیاسی از داخلش بتونه انجام بده. حالا در ارتباط با این قضیه اشاره شد که خارج چه کارهایی رو انجام میده، در کنار اون چه بخشهایی رو به کمک میگیره که بتونه اون بحث نفوذ اقتصادی خودش یا اون توطئه اقتصادی خودش رو از قوه به فعل تبدیل بکنه. حالا رسانه میاد به کمکش، کارشناس ها میان و دولت ها میان، نمیدونم تحریم ها میاد، قطعنامه ها میاد، خیلی مسائل دیگه میاد که بتونه این فشارها رو وارد بکنه. اما بحثی که هستش، ببینید اگر به تنهایی یک دولت متخاصمی بخواد بیاد نفوذ بکنه از نظر اقتصادی و به ما ضربه بزنه، به تنهایی شاید نتونه اونجور که باید و شاید اقبال لازمه رو پیدا بکنه و به موفقیت دست پیدا بکنه. برای اینکه بتونه به این قضیه برسه، نیاز به یک سری ابزارهای دیگه و یک سری پشتیبانی ها و یک سری حامی ها و یک سری از تیم ها داره که در اصل بتونه این کار انجام بده. یک بخشش که در خارج هست که حالا اون عوامل خودشون هستن، یک سری جیرخور هستن که جیرخورهای خودشون رو در این قضیه به کار میگیرن، طرف مقابلم براش مهم نیست، 50,000 دلار میگیره، 100,000 دلار میگیره، با هدف این که بیاد بشینه فقط و فقط چیزی رو که اونها میخوان عرضه بکنه و به ما ارائه بده. اما در داخل کشور گفتیم که برخی از افراد، برخی از رسانه ها، ما میگیم که سهوان، ما هم خوشبینانه به قضیه نگاه میکنیم، میگیم سهوان، همراهی میکنن این قضیه رو با هدف این که مثلا این دولت بتونه شکست بخوره، دولتی که خودشون حمایت میکنن بیاد. مال همین انقلابه، فرقی نمیکنه مثلا حسن بره حسین بیاد سر کار، نمیخوان به نظام ضربه بزنن. اونها با این هدفی که میخواهن جناح خودشون سر کار بیاد این کار رو انجام بده، ولی غافل از این که با این کاری که دارن انجام میدن، دارن زمینه اون موفقیت نفوذ و توطئه اقتصادی طرف خارجی رو هم فراهم میکنن با این کاری که دارن انجام میدن. این یک بخش قضیه است که شده پیاده نظام خارجی که داره این کار رو انجام میده. یه بخش دیگه خود دولته، یک بخش دیگه خود مسئولینی هستن که در کشور هستن و اونها هم بعضی وقتا با نحوه عمل کردشون، با نحوه کار کردشون یک سری حرکتهای انجام میدن که این حرکتها انقدر عمل کرده خیلی میشه گفتش که نمیتونم لغت خوبی براش پیدا بکنم، انقدر این عمل کرد سوال برانگیزی هست که چرا به این شکل مثلا این کار انجام شد، چرا این اینجوری اجرا شد، چرا این رو میتونستن مثلا بهتر از این انجامش بدن. با این کاری که انجام میشه خود این دستمایه‌ای میشه که طرف مقابل اصلا انگاری که برنامه جلوش گذاشته همون رو سر نخ بگیره و دنبال بکنه. همین نمونه کارتخانه‌ای که گفتیم دیگه، حالا دولت آورده یه کارتخان بذاره اونجا با هدف انضباط بخشی به قضیه، یا حذف ارز 4200 تومانی که ما داشتیم که اسمش گذاشته شد جراحی اقتصادی. ما بارها گفتیم این پول باید این ارز باید برداشته بشه، کشور اگر میخواد موفق بشه تو زمین اقتصادی از چند نرخی ارز باید فرار کنه بره به سمت تک نرخی ارز. پس اجتناب ناپذیر بود که دولت باید به این خصمت میرد که این ارز رو... ولی بارها اشاره کردیم که چگونه رفتن به این قضیه و چگونه این رو از دسترس خارج کردن و حذفش کردن خیلی مهمه. یه موقع شما بی‌محابا میری وسط و یک شبه این کار رو انجام میدی، یه موقع از نه قطره چکانی این کار رو انجام میدی که اصلا ملموس نیست و احساس نمیشه. بعد میبینیم که نه، دولت میاد و این کار رو خیلی شدید انجام میده و نهایتاً یک سری بازخوردهای بدی رو به وجود میاره که این خودش باز میشه دستمایه‌ای برای اون طرف که بتونه به اون اهدافی که میخواد دست پیدا بکنه. یا یک سری افراد هستن سوء مدیریت دارن، یک سری از مدیران هستن اصلا دلی به کار نمیدن، حالا چه در لایه‌های میانی چه در لایه‌های پایین، نمیشه گفتش که در کجا، همه جا هست، تو برخی از سازمان‌ها، تو برخی از ادارات، اصلا انگاری که با این عمل کردشون ناراضی به وجود آوردن رو دارن ایجاد می‌کنن. نه با هدفی که خودش اصلا هدفش این نیست، با این کاری که نمی‌کنه، با این عمل کردی که غلطی که داره انجام میده، با این بی اهمیتی که به ارباب رجوع میکنه، خود این دستمایه میشه که طرف مقابل اون حرف رو شاید زودتر بپذیره. پس اگر قرار هستش که چه بکنیم در برابر این قضیه خارج، بایستی ما هم مقابله به مصر رو انجام بدیم، اطلاع رسانی درست رو بایستی داشته باشیم، اقتصاد رو به سمت اقتصاد مقاومتی ببریم. خدمتتون عرض کنم که در داخل لایه‌های سیاسی خودمون و جناح‌های داخلی خودمون رو به اتحاد دعوت بکنیم، اتحاد ملی، و در ارتباط با دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و حالا بخشایی که با مردم هستن نظارت بیشتری روی اینها داشته باشیم و اجازه ندیم که کسی کمکاری بکنه، اجازه ندیم کسی بدکاری بکنه، کار رو بد انجام بده. و در ارتباط با بخش بازار که داره این قضیه رو تقریبا دامن میزنه، نظارت دولت بر بازار، بر قیمتها که لحظه به لحظه داره به هر صورت در بعضی از جاها افزایش پیدا میکنه، بایستی کنترل بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر سبزنی پور. آقای حاجی پور در جنبندی در خدمت شما هست.
ارشاد توش که خوب استفاده کردن از صحبت های دکتر، من فقط دوستت نکته خدمت شما عرض کنم، جنبندی بکنم. این هستش که بر ما اشاره کردین، بخش از نفوذ حاصل این هستش که برای تاثیرگذاری بر تصمیم سازان و تصمیم گیران هستش. بیشک این نفوذیایی که هستن در داخل کشور یک شبکه‌ای دارن که میخوان تاثیرگذاری بکنن بر افکار عمومی و اجتماعی سازی که از طریق رسانه بخش از اینها انجام میشه. لذا تو شرایط کنونی اگر ما میخوایم که موفق بشیم در پیشبرد برنامه اقتصادی خودمون و ممنونه در حقیقت نفوذ سد بکنیم، چند یک دو نکته باید مد نظر داشته باشیم. یکی این هستش که به حال تمام برنامه‌های اقتصادی ما حتما خیلی کارشناسانه انجام بشه، از آنچنان وجوه کارشناسی برخوردار بشه که اگر نفوذی هم اتفاق میفته این مجموعه کارشناسی بتونه نفوذ رو احساب کنه، درک کنه و هوشیاری لازم رو بهش بده. و دومی است که پیوست رسانه‌ای داشته باشه طرح و برنامه‌های اقتصادی ما می‌خوایم داشته باشیم. به طور مشخص ما اگر قرار هستش که یک تحول اقتصادی اتفاق بیفته یا ساخته بشه، وقتی صحبت از جرای اقتصادی می‌کنی به شکل طبیعی در ذهنیت مردم اتفاق میفته که جراحی همراه با درد و در حقیقت با مشکل هستش. بین از این به کاربرد تعبیر این واژه ها استفاده که خود دولت کرد رو بحث همین اسایارا که گفتن مردمی کردن یارا، نشون میده که اینها هر چقدر تعبیر مناسب تر باشه پذیرشش در جامعه خیلی بهتر خواهد بود. مسئله بعدی است که ما حتما باید نسبت به اعتبار سازی و سناریو سازی برنامه های نفوذ و جریان قلب حتما برنامه داشته باشیم. این نیاز به یک فعالیت مستمر رسانه‌ای داره، اینها گفته بشه، گوش زد بشه با زبان و لسان خیلی مردمی و قابل پذیرش. و نکته بعد این هستش که ما حتما به خاطر اینکه بتونیم هم از فضای فساد فاصله بگیریم هم فضای نفوذ، حتما در برنامه اقتصادی بیاید از شفافیت استقبال کنیم. هر چقدر این شفافیت بیشتر باشه در حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و حتی در اجرا، میتونه وقتی نور افکن های بهش تابیده شه میتونه خیلی از زوایا رو آشکار بکنه، هم جریان فساد هم جریان نفوذ رو شناسایی بکنه، که انشالله ما بیدیم تو حوزه هم موفق باشیم و انشالله از این مسیر هم ما سربلند بیرون بیاییم. تشکر میکنم از شما بابت برنامه‌تون و تشکر از آقای سبزعلی‌پور.
متشکرم از شما. صدای ما رو از شبکه سایه ها شنیدید، از رادیو گفتگو با بررسی چگونگی و چرایی نفوذ اقتصادی و پیامدهاش در ایران در خدمت شما بودیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر محمد رضا سبزعلی پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، آقای فریدون حاجی پور عضو شورای سردبیری روزنامه جام جم و از روزنامه‌نگاران با سابقه و قدیمی. امیدوارم که بحث و گفتگویی که اینجا داشتیم مورد نظر شما بوده باشه، رضایت شما رو جلب کرده باشه. از همه شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد.
سلام ما به رخ انور امام جواد، درود ما به تن اطهر امام جواد. غریب بود و غریبان جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته.
سلطان تو زست و عزنه درگاه قبل از محرم، سلطان تو سست و عزمه درگاه قبل از محرم، کرب و بلا می دهد با این شاه قبل از محرم، کرب و بلا می دهد با این شاه قبل از محرم. سلطان تو سست و عشق آقا جواد الائمه، سلطان تو سست و عشق آقا آقا جواد الائمه داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم داد علی اکبرش را یک ماه قبل از محرم سلطان طوس است یعقوب با این تفاوت که یوسف افتاده با دست دشمن در ماه قبل از محرم افتاده با دست دشمن در چاه قبل از محرم باید که رزق خودش را پیش جواد الائمه از رمزه سم بگیرد مداح قبل از محرم با رمزه این جوان که خیلی شبیه حسین است گردیده مختار اشکر خونخواه قبل از محرم سم آمده تا گلویش تشنست مشک عمویش سم آمده تا گلویش تشنست مشک عمویش انگار که تیر خورده در راه قبل از محرم انگار که تیر خورده در راه قبل محرم چون حجر گودال باشد سمست و سم ستورا یعنی تمام است و کار شب قبل از محرم در اصل بعد از محرم اما برای من و تو اکبر شده اربن اربا یک ماه قبل از محرم اکبر شده مادر ببین که دختر مامون چه کار کرد مادر ببین که دختر مامون چه کار کرد قلبم چو دانه دانه سرخ انار کرد من از شراره من پای خود ز سوز آتش بر زمین زدم من پای خود ز سوز آتش بر زمین زدم او هم به پای کوبی خود افتخار کرد من از شراره جگرم من از شراره جگرم نال می
یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی و دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.